درود، من شاهین سلیمانی هستم و شما به 20th اپیزود از مجموع اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید. در اپیزود پیش به مفهوم عقده پرداختیم و یک کوچولو هم به کهن الگو اشاره کردیم. در اینجا جمله‌ای داره در صفحه 39 کتاب یونگ شناسی کاربردی با این عنوان که درون عقده یک هسته غیر شخصی وجود دارد که حالا براتون بیشتر بازش میکنم، که این هسته غیر شخصی اشاره‌ای دارد به کهن الگوها. خواندیم که عقده‌ها از تجارب شخصی که پیرامون یک کهن الگو جمع می شوند و گویی به کهن الگو جذب می شوند پدید می آیند، که این هسته غیر شخصی اشاره داره به کهن الگو. میریم سراغ صفحه 143 از کتاب نقشه روح، نوشته موری اشتاین و ترجمه تورج رضا بنی صدر، انتشارات لیوسا. اگر میخواهید روانشناسی یونگ را واقعا عمیقا بیاموزید، این کتاب رو بخرید و بخونید. متن بسیار زیبایی داره، زیاد آسون نیست ولی بسیار عالی ترجمه شده. کلن ترجمه های آقای تورج رضا بنی صدر خیلی خوبن، خیلی خوبن، مخصوصا که از آلمانی هستند و اون بار فلسفی که درون نوشته های یونگ هست رو میتونید در متون آلمانی یونگیان های آلمانی زبان یا یونگیان هایی که با آلمانی می نویسند میتونید بخونید و ببینید. در انتهای صفحه 143 این چنین می نویسد: اگر یونگ بود چنین می گفت که عقده ها دارای مقدار معینی انرژی هستند و این انرژی وقتی می تواند به حرکت درآید که دستگاه روانی در تعادل نباشد. پس چی شد؟ ببینید چقدر قشنگ داره میگه. اینا توش انرژی داره، توی این عقده ها، توی این کامپلکس ها. چه وقتی به حرکت در میاد؟ که دستگاه روانی از تعادل خارج بشه. اینجا اونجاییه که یونگ اشاره داره دائما به تعادل، به دیالکتیک بین انرژی ها. چون یونگ در ابتدای کتاب میگه به دیالکتیک هگلی خیلی بازگشت کرده بود، دیالکتیک بین انرژی ها، اونهایی که با نظریه یا فرضیه تایپولوژی، هرچند بولن گفت من تایپولوژی خلق نکردم، ولی اگر آشنایی داشته باشند به اون دستگاهی که بولن در موردش صحبت میکنه که تایپ های شخصیتی 16 گانه که مال MBTIه، 15 گانه بولن، زئوس، دیونسوس، هادس، حتما شنیدید دیگه، خیلی هاتون احتمالا شنیدید. برای مثال دیالکتیک بین زئوس خدای آسمان ها و هادس یا هیدس خدای زیرین، خدای زیر زمین. وقتی این تعادل به هم میریزه، اینجا دیالکتیک داریم میکنیم، یعنی بین زئوس و هادس، وقتی این تعادل به هم بریزه، یعنی دائما اینها در یک دیالکتیک با هم دیگه انگار باید با هم دیگه باشن، با هم دیگه گفتگو بکنن، آسمان زیر زمین، مرگ قبرستان، معنا ناخودآگاه و از اون سو آسمان ثروت قدرت و شاخ پلوتون فراوانی، شاخ ثروت و فراوانی که گویی دست حادث است. میبینید چقدر عجیبه، شاید حتی تضاد داره، که یونگ میگفت این تضادها رو ما باید به تعادل برسانیم. وقتی این تعادل بین این انرژی های کهن الگویی به هم میریزه، برای مثالی دیگر بین دیانوسوس و مثلا آپولو به هم می‌ریزه. افرادی که آپولو بالایی دارن در این حال دیانوسوس بالایی هم دارن. در این زمان‌ها این عقده فعال میشه. انگار نمیدونن الان من آپولو رو انتخاب بکنم یا دیانوسوس رو انتخاب بکنم و در واقع ما تحت تأثیر کهن‌الگوها قرار میگیریم. گاهی اوقات انتخاب نمی‌کنیم چون اونها در ناخودآگاه جمعی هستن. یعنی این زیست وقتی به هم می‌ریزد ما میریم، ما کهن‌الگو انگار ما رو می‌بلعه، یا بهتر بگیم عقده ما رو می‌بلعه و ما تحت تسخیر کهن‌الگو قرار می‌گیریم. میشیم تحت تسخیر کهن الگوی مثلا آپولو. در نظم، برنامه ریزی، هدف داری میکشیم. یه آدم خشک چی، دنبال مدرک، دنبال موفقیت، دیگه چی بگیم از آپولو؟ نظم، برنامه ریزی، دانشگاه، مدرک، دقیق بودن کلمات، متدولوژی، داره میکشه. یا بریم تو هیدس، حادث، همش مرگ، معنا، کامو داره خفمون میکنه از این ور و انرژی های دیگر رو بهشون اجازه زیست نمیدیم، دستگاه روانی تعادل به هم میریزه، ما تحت تسخیر کهن‌الگو در میایم و از تعادل خارج میشیم و وقت بیدار میشه. چقدر همین یه جمله تحلیل داشت. بدین ترتیب عقده ها نه تنها واکنشی هستند، بلکه در مواقع خاص می توانند آفریننده باشند. توجه کنید اینجا آفرینندگی رو. یونگ یه جایی توی کتاب سمینار یونگ درباره زرتشت نیچه میگه که آفرینشگری و آفرینندگی زیاد هم در دل خودش برای فرد آفرینشگر، مثل این موزیسین ها رو دیدید یا بازیگرها یا خواننده ها زندگیشون به کجا میرسه، در دل خودش یک نوع تخریب فراوان برای اون فرد داره. یعنی انرژی آفرینشگر وقتی در دل یک فرد بسیار بره بالا، از اونور نابودگری و تخریب برای خود اون فرد به همراه میاره و شاید اون فرد یهوی نابودگرش عجیب بزنه بالا. اینجاست که باز دیالکتیک بین آفرینشگری و نابودگری، باز میبینی تعادل باید برقرار بشه. دیدید زندگی هاشون به کجا میرسه؟ این بعضی از این خواننده ها، موزیسین ها درگیر الکل شدید میشن، چاق میشن، مثل الویس پریسلی در پایان عمرش، مثل مرلی مونرو، مثل برخی بازیگران که در کوکائین غرق میشن بعد خودکشی میکنند. می‌بینید انرژی آفرینشگر خارق‌العاده‌ای دارند، ولی وجه تخریبگر و نابودگر رو در نظر نگرفتن و اونجا جاییه که اینا باید بیان پیش من و من درمانشون بکنم، ولی میان یه سوتم میخوان درمانشن، ولی درمان راه یه روزه و یه ساعته و یه ماهه نیست. مخصوصا منی که در آینده حالا بخوام روان تحلیلگری کار بکنم سالها طول میکشه، حالا هزاران سال نه، ولی بالاخره یه چند سالی طول میکشه و اینم یه تبلیغی برای آینده خودم بعد از 2 سال. فعلا هیچ مراجعه نمیپذیرم تا 2 سال آینده ولی میتونم معرفیتون بکنم به دوستان و روانکاوان خوب، میتونم معرفیتون بکنم. چنانچه عقده ها نه تأثیر گذار بودند و نه آفریننده، بلکه صرفاً واکنشی می بودند، نمی شد آنها را خود مختار به معنای دقیق کلمه تلقی کرد. عقده ها تحت شرایط خاص از طریق یک خیال پردازی، از طریق یک فکر یا یک آرزو که محیط پیرامونی آن را بر نینگیخته است. تصور توجه بکنید بچه ها، دوستان، یاران عزیز، میبینید میگه که یک فکر، یک خیال پردازی یا آرزو که بر اثر یک محرک بیرونی نیست، بلکه یک محرک درونی از سوی فرد شما با باعث شده. دوباره اینجا رو میخونیم. عقده ها تحت شرایط خاص، از طریق یک خیال پردازی، از طریق یک فکر یا یک آرزو که محیط پیرامونی آن را برنیانگیخته است، به ضمیر خودآگاه نفوذ می کنند. محرک محیطی صرفاً یا جذب انرژی مقید در عقده می شود یا این انرژی را آزاد می کند. از دیدگاه غایت‌گرایانه می شد گفت که عقده در پی تخلیه انرژی و بازگشت به یک سطح پایین تر انرژی است. یعنی انگار میاد بالای تخلیه انرژی انجام میده و بعد برمیگرده انگار پایین. خب عقده این کار را با وارد کردن یک فکر، یک احساس یا حال و هوا یا یک خیال پردازی در ذهن هوشیار انجام میدهد و تحت شرایطی ممکن است این امر باعث شود شخص رفتاری خاص در پیش گیرد. چنانچه انرژی عقده تخلیه شود، عقده در یک حالت بیشتر نهفته به ناخودآگاه واپس می نشیند و آنقدر به انتظار می نشیند تا یا انرژی بیشتری در نظام درون روانی انباشته شود یا از طریق یک محرک خارجی خوشه‌ای شود. این اونجایی بود که وقتی اون رؤیا رو براتون تعریف کردم در اپیزود پیشین که تحت یه سری اتفاقات بیرونی، حالا الان دارم میگم اتفاقات بیرونی، یعنی افتاده بودم در یک شرایطی و چیزهایی در من بیدار شده بود و اون خواب رو می دیدم و خیلی عجیب بود. چند تا خواب بود که یکی داره درو میکوبه، من به زور میخوام درو نگه دارم و این درها یه بار مثلا در اتاق خودم بود، یه بار در بالکن بود و از روانکاوم میپرسیدم این چیه و روانکاوم میگفت یه انرژی خیلی گنده و قویه که داره بیدار میشه و میخواد انگار بیاد تو و انگار قدرت تخریبم داره، میخواد به هم بریزه. و در اون روزها من گاهی انرژی خشم رو هم در خودم میدیدم. خب و روانکاوم میگفت یکی از دلایل روانکاوی اینه که این انرژی ها وقتی بیدار میشن، این عقده وقتی که بیدار میشه، وقتی که انرژیش میاد بالا و اینقدر قدرتمنده، اینه که با روانکاوی بتونیم این انرژی رو جهتش رو هدایت بکنیم، انرژیش رو بگیریم، تخلیه بکنیم، به سمت و سوی هدایت بکنیم و بعد برگرده دوباره عقده سر جاش. اینجا به صفحه قبل برمیگردم و یک چیزی رو میخونم که فکر کردم نخونم، ولی ناخودآگاه هم اول گفت این رو بخون. اومدم اپیزودو ضبط بکنم، گفتم این که ربطی نداره، ولی الان میبینم ربط داره. میبینید ناخودآگاه چقدر عجیبه؟ ناخودآگاه گویی میداند. اونجاست که لکان میگه که دانش ناخودآگاه، میداند خودش. خب خیلی عجیب شد. خب ببین اینجا اون غایت‌گرایانه‌ای که بهش اشاره کردیم میگه که در حالی که روانشناسی فروید به طور برونگرایانه در جستجوی علت هاست، روانشناسی غایت‌گرایانه آدلر به طور درونگرایانه به نقاط فرجامین مینگرد. آدلر چنین فرض می کرد که وضعیت کنونی زندگی شخص فارغ از اینکه چگونه به نظر برسد، جوری ساخته شده است که به نوعی با نیازها و با ترجیحها و علایق شخصی فرد مطابقت داشته باشد. ببینید وقتی که شما میرید پیش روانکاو، اون عقده میاد در این مسیر میتونه خرج بشه، نه اینکه تخریب بکنه و انرژیش هر کاری دلش میخواد بکنه و ناخودآگاه شخصی بتونه ایگوی ما، آگاهی ما رو دربر بگیره. البته تعریفی که از ایگو در روانشناسی تحلیلی داریم که به نوعی با کانشسنس خیلی نزدیک تره، چون یونگ تحت تأثیر ویلیام جیمز بود و ویلیام جیمز از پایه‌گذارانه، یعنی میتونیم کتاب اصول روانشناسیش رو، این رو در کتاب استرینبرگ، روانشناسی شناختی استرینبرگ خوندم که از پایه‌های روانشناسی شناختی کتاب اصول روانشناسی ویلیام جیمز است و ویلیام جیمز به این کانشسنس، آگاهی به معنای کانشسنس، خیلی سعی داشت اشاره بکنه و یونگ خیلی رفت طرف اون، رفت طرفش خب، و اون رو سعی کرد بشناسه و بیاره توی مکتبش خب. و ایگویی که یونگ میگه یک مرکز آگاهیه، مرکز کانشسنسه به نوعی. یعنی یونگ کسی بود که با زبان امروزی شاید خیلی مسخره به نظر بیاد بگیم کانشسنس رو اومد با روانکاوی و ناخودآگاه میخواست پیوند بده، چون اونهایی که کانشسنس رو اونقدر باور دارن اینقدر زیاد اینور طرف ناخودآگاه اصلا کاری ندارن، اصلا این سمت نمیره، انگار اون یه سمت دیگه میخواد بره، اون یه سمت دیگه، به دلیل اینکه مثلا علوم شناختی داره در مورد کانشسنس داره تفکر و کار میکنه، حالان که ناخودآگاه و اینا اصلا کاری نداره تو علوم شناختی. میبینید چقدر یونگ جاهای نبوغ داشته. حالا هی برید پشت سر شرف بزنید، هی برید دید اینا، باید بوغ بزنیم اینجا را. حالا پس در واقع ساده ترش به این رسیدیم که وقتی این عقده ها که انرژیشون بیدار میشن و بیان بالا میخوان تخلیه انرژی بکنند، اگر آگاهی اینجا نباشه روان رو در دست میگیرند. یک عقده به دو طریق انرژی روانی جدید را به خود جذب میکند، یکی از طریق ضربه ها و آسیب های تازه که تداعیگر آن عقده هستند، یعنی این عقده که شکل گرفته و انقدر زخم آوره و زخمی شده و زخمی کننده است، چون ببینید عقده ها مثل گاد کامپلکس، مثل سیندرلا کامپلکس، یه نوعی به ناخودآگاه جمعی ربط دارن، انگار در همه آدم ها هستن و این عقده ها گاهی اوقات در کودکی تروماتیک میشن، ترومایی که آسیب اولیه یا زخم شدید روانی که دور این عقده شکل گرفته، یه ضربه یا یه آسیبی میاد که تداعیگر همون عقده میشه، یعنی عقده وقتی که تروماتیک شده تداعیگر اون میشه و مواد و مصالح بیشتری برای آن تأمین میکنند. بذار یه بار دیگه از اول براتون بخونم. یکی از طریق ضربه ها و آسیب های تازه که تداعیگر آن عقده هستند و مواد و مصالح بیشتری برای آن تأمین می کنند، و یکی هم از طریق نیروی مغناطیسی هسته کهن الگویی عقده. مثال براتون بزنم، مادر کامپلکس، عقده مادر. میتونیم بگیم در اکثر آدم ها وجود داره. این مادر کامپلکس یا عقده مادر چطور شکل میگیره؟ در کتابی که از کتاب های بنیاد فرهنگ زندگی بود، الان اسم نویسندش متاسفانه یادم نمیاد، یادم اومد نگاه میکنم بهتون میگم، که اون کتاب در مورد عشقه و توش میگم، حالا اسمشو میام میگم، که توش از عشق فیلیایی و عشق اروتیک و اینها صحبت میکنه، از انواع عشق صحبت میکنه، فکر میکنم یه همچین چیزی باید اسمش باشه، انواع عشق یا اینا، حالا براتون میگم. اسمش هست معمای عشق، نوشته پیتمن مکگی. توی اون کتاب این نویسنده میگه که عقده مادر یا مادر کامپلکس تشکیل شده است از نیاز روانی به مادر بیولوژیک، مادری که شما رو به دنیا میاره، مادر بیولوژیک و کهن الگوی مادر، یعنی تأثیراتی که اون مادر بیولوژیک بر شما میذاره و ترکیبش با کهن الگوی مادر، میتونه تشکیل عقده‌ای رو بده به اسم عقده مادر یا مادر کامپلکس، همینطوری که اینجا میگه که به دو طریق انرژی جذب عقده میشه، ضربه ها آسیب های تازه که تداعیگر اون عقده‌ن مواد و مصالح بیشتری بهش میرسونن و یکی از طریق نیروی مغناطیسی هسته کهن الگویی عقده، یعنی اون عقده بر اساس کدام کهن الگو طراحی شده. این هسته نیز انرژی خود را از دو منبع دریافت می کند. یعنی این هسته هم باز از دو منبع انرژی را دریافت می کند. چقدر این کتاب خوبه؟ این هسته نیز انرژی خود را از دو منبع دریافت می کند. از یک سو چون هسته کهن الگو جزئی از غریزه و پیوسته به آن است، انرژی آن از سوی غریزه تأمین می شود. همانطور که در فصل بعد با جزئیات بیشتر به آن خواهیم پرداخت. در روان غرایز و کهن الگوها مانند دو روی یک سکه هستند. در ادامه میگه که وقتی صورت ذهنی کهن الگویی از طریق فرایندی که یونگ به آن روانی شدن میگوید بالا می آید و در دسترس روان قرار می گیرد، به شکل جذب کننده انرژی عمل می کند. از سوی دیگر کهن الگوها از منابع دیگری نیز انرژی کسب می کنند. همانطور که یونگ در رساله متأخر خود تحت عنوان تأملات نظری درباره ماهیت روان، که این رساله نیز در بخش دوم همین کتاب با عنوان ماهیت روان و انرژی آن اومده است، کهن الگوها از فرهنگ، از تبادل با انسانهای دیگر و حتی از خود ذهن یا روان هم تکانه‌هایی دریافت می‌کنند. روان به هیچ وجه یک نظام در خود بسته نیست. روان از طریق بدن و از طریق ذهن به روی جهان باز و گشوده است. پس فهمیدیم که کهن الگوها از فرهنگ، از تبادل با انسانهای دیگر و حتی از خود ذهن یا روان هم تکانه های دریافت می کنند. ببینید چقدر جالبه؟ هجوم یک عقده به ضمیر آگاه بیانگر این است که این عقده موقتاً انرژی بیشتری از من یا ایگو دارد. اینجا یه چیز کوچیک دیگه هم که سالها قبل، فکر میکنم حدود 20 و چند سال قبل بود که اصلا این کتاب چاپ نشده بود، توی کتاب نوشتم، اینه که وقتی لیبیدو واپس رانده میشود، خب، یا واپس میرود، انرژی به سمت ناخودآگاه رفته و عقده‌ها فعال میشوند. حالا کتاب چی میگه؟ میگه از اینجاش میخونم: در نظریه یونگ اصطلاحات واپس روی و پیش روی لیبیدو از اهمیت بسزا برخوردارند. این دو اصطلاح به جهتهای جریان انرژی اشاره دارند. در پیش روی، لیبیدو به منظور سازگاری با زندگی و با دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. شخص برای کارکرد داشتن در دنیا به آن نیاز دارد و می تواند آن را به اختیار در مورد فعالیت هایی که انتخاب کرده است به کار بندد. چون این کسی جریان مثبت انرژی روانی را تجربه می کند. حال می توان تصور کرد که همین آدم در یک آزمون مهم مردود شود یا از جایگاه شغلیش کنار گذاشته شود یا یار محبوب یا فرزند خود را از دست بدهد. احتمالاً پیش روی لیبیدو متوقف می شود، زندگی آن شتاب روبه جلوی خود را از دست می دهد و جریان انرژی مسیر خود را تغییر می دهد و به سمت عقب جریان می یابد و در ناخودآگاه ناپدید می شود و در آنجا عقده ها را فعال می کند. اینجا اونجاییه که توی فیلم ها یا انیمیشن ها میبینید که یک شهری گرفتار یک بلایی میشه و به ناگهان دیوها و هیولاهایی بالا میان، از زیر زمین زمین رو میشکافن جایگاه هادس. میبینید میگفت انرژی به عقب رانده میشه، میره به سمت ناخودآگاه، در اونجا گویا ناپدید شده و عقده ها فعال میشوند، زمین دهن باز میکنه و هیولاها، دیوها، شیاطین میان بالا و شهر رو در مینوردند و میخورن آدما رو، میخورن، قورت میدن همه رو. تو این فیلم های فضایی هم دیدید بعضی موقع ها دیگه میان میخوان تغذیه میکنن از خون آدم ها، آدم ها رو میخورن و انرژی میره به سمت حادث. و اینجا اونجاییه که ما میریم تو، میریم به سمت حادث و خالی از انرژی میشیم و لیبیدو واپس رانده میشود و عقده ها بیدار میشوند. اگر قبل از اون باز هم بمانند همون فیلم ها فکری کرده باشیم و آگاهی به این داشته باشیم که درون من سرشار از هیولاها، دیوها و شیاطین هستند، بازم به یکی از خوابهام رجوع میکنم. تو یکی از خوابهام که داشتم مقاومت میکردم و مبارزه میکردم در جلوی یک جریان و اتفاقی، ببینید دیگه از رؤیاهام هم دارم براتون میگم، یک اتفاقی برای من افتاده بود یه جایی که من نباید کنترلم رو از دست میدادم برای حالا مدتی و باید هی سعی میکردم در تعادل خودم رو نگه دارم. خب و اونجا قبل از خواب با خودم یک دیالوگی کردم و یک دعایی کردم که به من کمک بشه و به من کمک کن و به من کمک کنید. و اینها آدم وقتی که دعا میکنه چجوری حرف میزنه، همونطوری که کمک خواستم که بتونم جلوی این انرژی مخربی که توی خودم دارم حس میکنم، این هیولاها و دیوهایی که میخوان آزاد بشن و از بندها رها بشن، این رو بگیرم. در نزدیکی های خواب که به سمت خواب داشتم میرفتم به سمت رؤیا، یک تصویر سمبولیک و نمادینی حتی از شیطان دیدم. یعنی اون تصویری که از خیلی سمبولیک کارتونیه، یه دنبی داره این شکلیه، گوشاش این شکلیه، مثلا شاخاش و اینا و قرمز و اینها و خیلی نمادین و سمبولیک و اسطوره‌ای، یک تصویر اسطوره‌ای. چون نام دیگری که برای هادس هست یا هیدس هست، حتی یونانیان باستان گاهی اوقات میگفتن اسمش رو نیارید، نگویید، حتی نام دیگری که گاهی اوقات بر شیطان می نهادند. توی یک کتابی فکر می کنم از رابرت جانسون بود، حالا دقیقش رو باز می تونید بخونید یا نگاه می کنم بهتون میگم، که می گفتند حتی انسانهای باستانی که نامش را نیاورید. خب در اون لحظه من الان که این کتاب رو خوندم خیلی هم دو به شک بودم این رؤیام رو برای شما بگم و نمیدونم مثلا نگرش دارم در این اپیزود یا کاتش کنم، ولی آره اون انرژیه داشت میمد بالا و میخواست روابط من، دوستی های من رو نابود بکنه و من رنج فراوانی بهم میومد. یعنی انگار یک ترومایی بود، یک عقده‌ای بود، بهش یک انرژی رسیده بود، این فعال شده بود، این دیوها داشتن از ناخودآگاه میومدن بالا و من تلاش داشتم با اینا مبارزه بکنم. و این لحظه ها خیلی لحظه های سختیه بچه ها، دوستان. اینجاست که در شرایط عادی زندگی ما فکر میکنیم که خب همه چی خوبه دیگه، دیگه دستامو بکنم تو جیبم و را برم و عشق و حال و اصلا کی به کیه. اینجاست که در شرایط عادی شهر هست که ما باید به فکر بالا آمدن شیاطین باشیم، دیوهای درونمون رو بشناسیم که توی من چه خبره. و خب متاسفانه انسان‌هایی هستند که اصلاً کی به کی، اصلاً این تو چه خبر هست، اصلاً برو بابا این حرفا چیه، من هیچ مشکلی هم ندارم، هیچ مسئله‌ای هم ندارم، اصلاً در رو باز کردن، حادث باز، کاملاً ناخودآگاه رفتار میکنند، میزنن با این دیوهاشون، هیولاهاشون میزنن درب و داغون میکنن بقیه آدم ها رو، زندگی ها رو از هم می پاشن، آدم ها رو تباه می کنند. آها اینم بگم که آرکتایپ یا آرکتایپ با عنوان کهن الگو ترجمه شده، با عنوان کهن دیرینه ترجمه شده، با عنوان صورت‌های مثالی هم ترجمه شده. خلاصه دیگه اینجا دیگه تموم شد. نه تموم نشد، یه بخش خیلی کوچیک و ریزی مونده، اینو میگم و تموم میکنیم. در صفحه 39 رابین رابرتسون در کتاب یونگ شناسی کاربردی میگه که اگر گذشته تکاملی ما درونمان ذخیره شده باشد یا حداقل دسترسی به آن برای ما فراهم باشد، فقط دو راه وجود دارد که آن گذشته در زندگی ما پدیدار شود. یک، از طریق رفتارهایمان در دنیای خارجی. دو، از طریق تصاویر دنیای درونیمان که یونگ ابتدا آنها را تصاویر بدوی و سپس کهن الگو نامید. تا صفحه 39 کتاب یونگ شناسی کاربردی خوندیم. فعلا خدا نگهدار تا اپیزودهای بعدی که کهن الگو رو ادامه میدیم.